با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده مجله نیمروزی در ادامه. در نیمروز سه‌شنبه 19 فروردین ماه 1399 در کنار شما هستیم، در شرایطی که همچنان بیشتر مراکز کاری، اداره ها و مشاغل تعطیل هستند، بیشتر شهروندان در اقصا نقاط جهان از جمله در ایران کمابیش در قرنطینه های خانگی خودشون به سر میبرن و همچنان کرونا این میهمان ناخوانده داره به فعالیت خودش ادامه میده. قاعدتا در این مجله نیمروزی هم ما نمیتونیم برکنار از آخرین اخبار در این خصوص باشیم. به هر حال بخش اعظمی از خبرها اختصاص داره به مسئله کرونا که به اون خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید که در همین ابتدا پیش از اینکه بریم و صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم، همراه بشیم با روزبه بلهری، خبرها رو بشنویم، برگردیم باز در کنار شما و با شما ادامه میدیم.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز نقطه اوج این بیماری در تهران فرا نرسیده و این ویروس در تهران کنترل نشده و شیب ابتلا فزاینده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی با اشاره به حرکت از اجرای فاصله اجتماعی به سمت فاصله اجتماعی هوشمند گفت این تغییر مسیر باید با تأمل باشد و تصمیم گیری ها نباید با عجله و شتاب اجرایی شود، زیرا شتاب زدگی ممکن است بحران های جدیدی ایجاد کند. او پیش بینی کرد که تهران در روزهای آینده با افزایش مبتلایان کرونا مواجه خواهد بود. علیرضا زالی خواستار اجرای یک برنامه جامع راهبردی برای اقشار فروده است و آسیب پذیر شد و تاکید کرد که بسته های حمایتی 200 هزار تا 600 هزار تومانی برای اقشار آسیب پذیر تهران چاره ساز نیست. کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا با اعلام اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی در روزهای آتی اعلام کرد در این مرحله مشاغل کم ریسک همراه با التزام به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از روز 23 فروردین در استان‌های ایران و از 30 فروردین در تهران مجوز فعالیت دارند. همچنین وزیر بهداشت روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه تغییر روند مبارزه با کرونا در روزهای اخیر و اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند نامید گفت این اقدامات برای این انجام شدند که کشور دچار فروپاشی اقتصادی نشود. در بخش گزارش‌ها در ارتباط با اخبار کرونا در ایران بیشتر خواهید شنید. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در واکنش به انتقادهای گسترده به این قوه برای ندادن مرخصی به زندانیان سیاسی و عقیدتی گفت به بیش از 50% زندانیان به توصیف او امنیتی مرخصی داده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را زندانیان امنیتی می‌نامند. عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری در جهان و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر در ایران به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها خواستار آزادی بیدرنگ و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی شدند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 1,320,000 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار جانباختگان به دلیل ابتلا به کرونا نیز دست کم بیش از 74,000 تن گزارش شده است. انسیتو روبرت کوخ آلمان هم اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به 99,225 تن و شمار جانباختگان به بیش از 1,600 تن رسیده است. دولت چین نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که در یک روز گذشته هیچ کسی به دلیل ابتلا به کرونا در این کشور جانش را از دست نداده است. بر اساس آمار رسمی اعلام شده در چین تا کنون 3330 تن در این کشور به دلیل ابتلا به کرونا جان سپردند. با این همه گزارش‌های غیر رسمی حاکی از چند برابر بودن آمار مرگ و میر در آن کشور است. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار احترام تهران به تعهدات هسته‌ای شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ الیزه اعلام کرد که آقای مکرون از ایران خواسته است از برداشتن گام‌های جدید در تناقض با برجام خودداری کند و به کاهش تنش‌های منطقه‌ای کمک کند. خبرگزاری ایرنا هم گفت حسن روحانی در این تماس گام‌های برداشته شده در سازوکار مالی اینستکس را مثبت اما ناکافی دانست. به گزارش ایرنا، حسن روحانی گفت اینستکس نباید تنها منحصر به کالاهای پزشکی و غذایی باشد. محمد،
سپاسگزارم از روزبه که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این نیمروز، نیمروزی که باران هم بسیاری از نقاط ایران رو در بر گرفته، محمد زرقامی هستم و صفحه اول رو با هم ورق می‌زنیم. در این امروز برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. گام دوم طرح مقابله با کرونا چیست؟ همچنان صحبت از فاصله گذاری است. فاصله گذاری هوشمند به چه معناست؟ طرح‌های دولتی تا چه اندازه در ایران توانسته در برابر کرونا قد علم کند؟ و اما برکنار از نگاه به جهان هم نمیمونیم. غوغای کرونا در جهان به کجا کشیده است؟ در کنار همه این مطالب نگاهی هم خواهیم داشت به وضعیت نخست وزیر 55 ساله بریتانیا که در بخش مراقبت‌های ویژه از شب گذشته بستری شده. و البته این رو هم به شما بگم که پیام‌های تلفنی شما هم بخشی از این مجله نیمروزی ماست. فراموش نکنید که با ما تماس بگیرید در هر کجای ایران که به سر می‌برید، شیراز، اصفهان، تهران و هر کجا. بسیار خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. همونطوری که میدونید این روزها بسیار صحبت درباره شیوه مدیریت کردن بحران کرونا. از طرفی به هر حال ما آمارهای متفاوتی رو میشنویم درباره قربانیان کرونا، آمارهایی که بخشش آمار رسمیه که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در اختیار رسانه ها قرار میده و بخشش هم آمارهایی که گردآوری میشه از طرف کسانی که به نوعی در این باره صحبت میکنند، مثل مقامهای محلی، مقامهای مسئول در وزارت بهداشت در شهرهای گوناگون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی. و همین مسئله شاید گاهی اوقات برای شهر بندانی که رسانه‌های مختلف رو دنبال می‌کنند سردرگمی رو به دنبال داشته باشه. از طرف دیگه مسئله اساسی که این روزها دربارش داره صحبت میشه مسئله معیشت و اینکه چگونه میشه کار نکرد، در خانه ماند، دورکاری کرد و البته با بحران اقتصادی هم کنار اومد. اجازه بدید که بریم آخرین های کرونا رو پی بگیریم با رویا ملکی، همکارم که از طریق تلفن ما رو همراهی میکنه در این مجله نیمروزی. رویا به تو سلام میکنم. من فکر میکنم که با اشاره‌ای که کردم به آمارها، هرچند میدونم که هنوز تا این لحظه آخرین آماری که معمولا کیانوش جهانپور میاد اعلام میکنه اعلام نشده و در اختیار خبرگزاری ها قرار نگرفته، معمولا در این ساعت ها این اتفاق میفته، اما بپردازیم به این که آمار تا این لحظه چی میگه، آمار رسمی، آمارهایی که جمع آوری شده.
محمد، درود بر تو و بر شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی آمار جدید هنوز اعلام نشده. بر مبنای آماری که روز گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، شمار کل مبتلایان به کووید 19 در ایران 60500 تن بوده و فوت شدگان 3739 نفر. اما همونطور که به درستی اشاره کردی، آمارها متفاوت هستند و خب آمارها در حقیقت دچار سردرگمی میکنه هر کسی که این آمارها رو بشنوه. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا کنون 94956 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدند. آمار رادیو فردا نشون میده که 6872 تن هم در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن. این رقم تقریبا دو برابر عددی هستش که ایران اعلام کرده.
اما رویا، یک مسئله دیگه که وجود داشت، مجلس شورای اسلامی بعد از یک مدت طولانی توقف کاری که بخشش برمیگشت به خاطر شیوع کرونا در ایران و به هر حال بعد خوردیم به تعطیلات نوروز، فعالیت نمی کرد. امروز اولین جلسهشو گذاشت، اما این جلسه بسیار پر سر و صدا بود، بسیار بحث در گرفت درباره همین کرونا.
دقیقاً اولین کاری هم که نمایندگان کردن، محمد، با اکثریت آرا با طرح سفوریتی تعطیلی یک ماه کشور برای مقابله با کرونا مخالفت کردند. دلیلش همین بود که دولت باید قبلش سازوکارهایی که نیازمند تعطیل کشور بود و فراهم میکرد و بعد لایحه رو به مجلس میفرستاد، برای همین این طرح باش مخالفت کردن. اما توی مجلس اعلام شد، میدونید که ما از 20 تن از نمایندگان مجلس الان تست کروناشون مثبت بوده، رئیس مجلس آقای لاریجانی هم مبتلا به کرونا است، الان در قرنطینه هستش، بدون حضور ایشون این جلسه امروز برپا شده. تعدادی از نمایندگان منتخب دور جدید مجلس هم در روزهای اول شیوع کرونا قربانی این ویروس شدن. وزیر بهداشت که توی این مجلس بود، در جلسه امروز بود، اعلام کرد که گروهی نخواستن که در روزهای اول گفتن، توصیه کردن که ویروس کرونا رو قبل از انتخابات اعلام نکنید. البته اعلام نکرد چه افرادی و با چه انگیزه سیاسی این توصیه رو کردن. از موارد دیگه که اشاره کرده بود، گفته بود که ما به مدیریت بیماری رسیدیم، اما گفته بود نباید دچار توهم بشیم که به مرحله مهار و کنترل هم رسیدیم. اما ابراز امیدواری کرده بود که محمد تا پایان اردیبهشت ما به مرحله مهار کرونا برسه. وزیر بهداشت مبحث دیگه هم باز کرده بود و گفته بود که وارد مرحله دوم طرح مقابله با کرونا میشیم و در این مرحله سراغ افرادی میریم که بدون علامت که منشأ عفونت هستن میریم. میدونیم محمد قبلا هم وزارت بهداشت اعلام کرده بود که طرح شناسایی افراد خانه به خانه را انجام میدیم، اما خب مشخص نشد که اون طرح به کجا رسید و آیا این اصلا اجرایی شد یا نه. در همین زمان علیرضا زالی فرمانده ستاد کل مقابله با کرونا هم در تهران گفته که تهران در حقیقت در وضعیت وخیم و بحرانی اعلام کرده و گفته نه تنها مرحله کنترل نیستیم، بلکه روند مبتلا شدن رو به افزایش هستش.
رویا قطعا میخواییم بیشتر با تو ادامه بدیم، به مسائل معیشتی هم بپرزیم، اجازه بده این بحث رو داشته باشیم و نگه داریم در مجله بعد از ظهر درباره این پیامدهای معیشتی این قضیه و اقتصادیش هم صحبت کنیم. من فقط اشاره بکنم که لحظاتی پیش آخرین آمار هم منتشر شد و کیانوش جهانپور سخنگوی ستاد مقابله با کرونای وزارت بهداشت اعلام کرد که تا کنون بر اساس آخرین آمار 62589 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و با فوت 133 نفر به گفته ی آقای جهانپور در 24 ساعت گذشته، در گذشتگان ناشی از ویروس کرونا در ایران به 3872 نفر رسیده که این آخرین آماریه که به آگاهیتون رسوندیم. رویا ملکی همراه ما بود، قطعا با رویا باز هم در مجله بعد از اون همونطوری که گفتم همراه میشیم. اما اجازه بدید که همین بحث رو پی بگیریم با دکتر حسام فیروزی که از تهران با ما هستن تا نگاهی کنیم به نحوه مدیریت بحران. به هر حال این روزها صحبت بسیار بوده، از جمله صحبت‌هایی که اخیراً داره مطرح میشه اینه که بازگشایی پلکانی به گفته رئیس جمهوری ایران حسن روحانی باید صورت بگیره و بازگشایی یک مرتبه امکان پذیر نیست و از طرفی هم گفته میشه که کسب و کارها برای بلند مدت اصلاً نمیتونن فعالیت نکنن. بنابراین ما دیدیم که دولت جمهوری اسلامی رفت به سمت طرحی که از اون به عنوان فاصله گذاری هوشمند نام برده. خب وقتی صحبت از فاصله گذاری هوشمند میکنیم، شاید به ذهنمون این متبادر بشه که ما صحبت از این میکنیم که قرار ابزارهای خاصی در اختیار افراد، ارگانها قرار بگیره که بتونن به وسیله او در اصل دنبال کنن قضیه مهار ویروس کرونا رو. اما در اینجا بحث از این هست که محدودیت ها کمتر شده. آقای دکتر فیروزی بهتون سلام میکنم. بگذارید با یه پرسش کلی شروع کنیم که واقعا تا اینجا تمام تدابیری که انجام گرفته و نامگذاری هایی که شده از فاصله گذاری اجتماعی تا فاصله گذاری هوشمند تا چه اندازه نتیجه بخش بوده؟ چون ما همش صحبت‌هایی رو میشنویم که فلان مقام از یک مسئله‌ای صحبت میکنه و مقام بعدی اون رو نقض میکنه.
سلام عرض کردم. ببینید اون چه که در واقع شما دارید میبینید و اینکه بین افرادی که در واقع دارن مدیریت میکنن و اینقدر در واقع تفاوت وجود داره در نگرششون به ماجرای کرونا، اینه که خب بخشی از اونها دارن واقعی نگاه میکنن، یعنی بخشیشون در واقع تو حیطه عمل هم مثل بتوزالی عملا داره در واقع توی وسط شهر داره عمل میکنه و داره در واقع میبینه، بخشیشون نه، بخشی از اونها در واقع دارن یک تفکر مجیکار رو دنبال میکنن، یعنی یه نگاه آسمانی رو، انگار که ما مدیریتمون رو از آسمان به زمین داریم در واقع اعمال میکنیم و این یه تفکر ماجیکال و یه تفکر جادوییه که حالا در واقع انگار که ما اگر مثلا به کرونا بگیم باید بره یا انشالله کرونا ما نمیگیریم در واقع این اتفاق میفته، در حالی که ما الان با این ویروس واقعی سر و کار داریم و باید یه ذره واقعی نگرتر باشیم. اینه که میبینید در واقع دو تا نگاه متفاوت و حالا داره این دو تا نگاه متفاوت که یکیش واقع نگره یکیش در واقع یه نگاه ماجیکال یا جادویی فکر میکنه که اگه بگه باید میشه، این داره بین این دوتا مشکل درست میکنه.
آقای دکتر فیروزی، نکته‌ای که وجود داره، دیروز آقای ربیعی که سخنگوی دولت آقای روحانی هستند گفتن هر جا تناقضی به وجود بیاد این تناقض به نفع سلامت باید حل بشه، اما ما دوچار این هستیم که الان تناقض‌ها بسیاره درباره عملکرد، حتی مثلا در مورد اینکه چگونه باید فاصله گذاری اجتماعی اجرا بشه، اینکه آیا مرحله اول طرح هستیم، مرحله دوم هستیم یا رسیدیم به مرحله سوم، هم باز در این باره ما اظهارات متفاوتی میشنویم. خب در چنین شرایطی واقعا آیا این میتونه به نفع مهار کرونا در ایران به هر حال حل بشه؟
ببینید، من فکر میکنم خود دنیا هم، حالا از ایران هم که بگذاریم، خود دنیا هم در واقع بین دو تا راه گیر کرده، اینکه اقتصاد رو در واقع مبنا قرار بده یا سلامت رو. خب طبیعتاً ما اگر که به اقتصاد توجه کنیم شاید اقتصاد بتونه، یعنی نگاه سیاستمدارا اینه یا اقتصاددانها اینه که اقتصاد اگر بهش در واقع نگاه بشه اقتصاد میتونه سلامت رو نجات بده، ولی سلامت به تنهایی نمیتونه اقتصاد رو نجات بده. یعنی اگر ما اقتصاد رو از دست بدیم عملا با سلامت هم مشکل پیدا میکنیم، عملا با سلامت اجتماعی، سلامت فردی، همه اینها در واقع زیر سوال میره. همیشه هم در واقع نگاه این بوده که اقتصاد پایه است.
خب همین اتفاقا همین نکته رو میخوام بگم که آقای شمخانی هم که دبیر شورای عالی امنیت ملیه روز گذشته یک توییتی رو کرد و اونجا اشاره کرده بود که نباید دو قطبیه به گفته ایشون کاذب اقتصاد سلامت ما رو متوقف کنه، اما همین دو قطبی نمیتونه منجر بشه که ما وضعیت بحرانی تری رو شاهد باشیم، اونطوری که آقای زالی هم وعده داده در صحبت های خودش، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران.
قطعا ببینید اینجا یه بحران بین چند راهی ها، و خب وقتی که نگاه ها، وقتی که در واقع ایدولوژی ها هم با هم دیگه متفاوت میشن، خب راهکارهایی که داره انتخاب میشه راهکارهایی که میتونه توی یه بحران در واقع بحران رو بیشتر کنه، بحران رو بدتر کنه، اینه که اینها نمیتونن با هم دیگه جمع بشن و دست سر یه چیزی به توافق برسن. متوجه این؟ به دلیلی که نگاهشون با هم متفاوته، نگاه برخیشون زمینیه، نگاه برخیشون آسمانی، این دوتا نگاه اصلا نمیتونن یک جا با هم دیگه به تلاقی برسن. من فکر میکنم از دیدگاه من مشکل اینجا، مشکل یه نگاه ایدولوژی که به یه ماجرای زمینی.
خب چگونه میشه این مسئله رو حل کرد؟ گره این مسئله در دست کیست و چگونه میشه به یک جمع‌بندی رسید؟ به هر حال ما میبینیم که الان نهادهای بسیاری فعال هستند. از طرف دیگه خب شهروندان این قضیه رو میگن که اگر که ما انگشت اتهام بیمسئولیتی رو به سمت مقامهای رسمی در ایران بگیریم در دیگر کشورها چگونه است؟ به هر حال بعضی از کشورها هم با این بحران به شدت دارن دست و پنجه نرم میکنن و آمار هم اونجا حکایت از اوج بحران میکنه.
اون چی که من فکر میکنم اینه که خود ماها، یعنی تک تک خود ماها اگر مسئولیت رفتارهامون رو در واقع بهش بیشتر توجه کنیم و مسئولیت فردی خودمون رو و مسئولیت اجتماعیمون، این که بتونیم دیگران رو هم مراقبت کنیم به لحاظ اقتصادی تا اونجا که از دستمون برمیاد، یا اینکه به مراقبت‌های بهداشتی فردی و اجتماعیمون رسیدگی کنیم، اینها شاید بتونه در واقع ما رو کمک کنه، از یعنی بخواد به حتی اگه منفک کنیم که نگاه مسئولین رو به در واقع این مسئله. ولی من فکر میکنم مسئولیت فردی، یعنی تک تک آحاد جامعه بتونن در واقع این مسئولیت شخصی خودشون رو در نظر بگیرن، حالا کمک کنن به کسانی که توانایی کمتری دارن، به خودشون، به سلامتشون بیشتر به اینجا نگاه کنن، این شاید بتونه خیلی موثرتر باشه تا مسئولینی که الان در واقع درگیر خودشون هستن و مشکلاتی که باهاش درگیرن و عملا هم نمیتونن حلش کنن.
یعنی شما فکر میکنید که مسئولیت فردی میتونه نافی مسئولیت دولت ها باشه اگر خیلی کوتاه بید؟
نه نمیتونه نافی باشه، ولی در جایی که ما قرار داریم مسئولیت فردی من فکر میکنم بیشتر کمک کنه، چون خیلی در واقع اون مسئولیتی که اونها دارن خیلی ما نمیتونیم روش حساب کنیم، همطور که جای دیگه هم اینو نشون دادن. متوجه این؟ حداقل ما برای نجات خودمون از مسئولیت های فردی خودمون که نباید غافل بشیم.
بله، سپاسگزارم از دکتر حسام فیروزی که در تهران ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به مسئله مدیریت بحران کرونا در ایران. اگر شما هم نظری در این باره دارید و مسئله خاصی رو مایل هستید که با ما در میون بگذارید از شیوه مدیریت بحران کرونا و اینکه تا چه اندازه ستاد مقابله با کرونا در ایران موفق بوده در انجام مأموریت خودش، خوشحال میشیم نظر شما رو داشته باشیم. 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست برای اونهایی که براشون راحت تری که با تلفن تماس بگیرن، و البته اگر که با دنیای دیجیتال و تلفن‌های هوشمند سر و کار دارید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. چند پیام تلفنی آماده است که با هم میشنویم و پس از اون بر میگردیم و ادامه میدیم با نگاهی به کرونا در جهان.
آقای روحانی مثل همیشه اومدن کلی‌گویی کردن و فرمودن که 23 فروردین کسب و کارهای کم ریسک میتوانن باز کنن، نیومدن اینو دستبندی کنن و مشخص کنن که قانون کدوم کسب و کارها را کم ریسک میداند و کدوم کسب و کارها را پر ریسک، و اینو واگذار کردن به خود مردم که هر کی با ترازوی خودش این معیار رو بسنجه. حالا خواهید دید که از روز 23 فروردین چه ولوشوی خواهد شد در کشور.
جناب رئیس جمهور، شما چی فکر میکنی؟ با ما وزیر بهداشت خودت هم مخالفت میکنی، میگه از 20 باید شروع کنه فعالیت اقتصادی اداری، شما میخوای همه رو به کشتن بدی؟ حتی وزیرتونم اعتراض کرده، دست بردارین تو رو خدا.
این آخوندا هیچی بلد نباشن شیادی و گدایی رو خوب بلدن. 11 روز پیش آقای حسن روحانی از رهبر درخواست 1 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره عرضه کرد. آقای خامنه ای تا امروز صبر کرد. شاید بانک جهانی یا دیگر سازمان های بین المللی به ایران کمک بکنن، و وقتی موفق نشدن دستور داد آقای روحانی مبلغ مورد درخواستش پرداخت بشه.
بله، شنیدید نظر شنوندگان رو. اما بریم سراغ جهان. سمیرا قرایی همراه ما. سمیرا بهت سلام میکنم و بپردازیم اول به آمار در جهان که به کجا داره میره.
سلام میکنم به تو محمد، به همه شنوندگان رادیو فردا. بیش از 1,356,000 نفر در جهان تا کنون به ویروس کرونای جدید مبتلا شدند و تعداد جان باختگان هم بیش از 75,000 نفر از تعداد کل جان باختگان، نزدیک به 11,000 نفر در آمریکا، 16,000 نفر در ایتالیا و بیش از 13,000 نفر در اسپانیا هستند. کشته شدگان، در واقع جان باختگان از ابتلا به ویروس کرونا در 4 کشور ایتالیا، اسپانیا، مبتلایان در 4 کشور ایتالیا، اسپانیا، آلمان و آمریکا بیش از 100,000 نفره.
اجازه بده سمیرا یک نگاه هم تفکیکی تر بکنیم به قاره هایی که درش کرونا شیوع پیدا کرده و به هر حال داره خودشو گسترش میده.
آمریکا با 367,000 ابتلا بیشترین میزان آلودگی به ویروس کرونا رو داشته. آقای ترامپ در تازه ترین صحبت‌های خودش گفته که در پایان این تونل تاریک نور هست، به عبارتی پایان شب سیاه سفید است و باید به درمان و به واکسن امید داشت. آماری ارائه شده از اینکه آمریکا در رابطه با فرایند درمان و آزمایشگاه‌های آمریکا چطور چطور دارن عمل میکنن، چه واکسن هایی الان در مرحله آزمایش هست. در کل کشور آمریکا، در ایالات نیویورک، نیوجرسی، میشیگان، کالیفرنیا و لوئیزیانا بیشترین آمار ابتلا وجود داشته. نیویورک با 131,000 ابتلا بالاترین آمار رو داشته، آلوده ترین ایالت در آمریکا هست. و نگاهی اگر به نقشه بیاندازیم، غرب، شرق، شمال شرقی و جنوب بیشترین میزان ابتلا رو دارند و مرکز و شمال آمریکا کمتر آلوده شدند. از تبعات اقتصادی کرونا میتونم به تصمیم شرکت بوئینگ اشاره کنم که اعلام کرده که برای مدتی تولید هواپیماهاش رو در جنوب کالیفرنیا متوقف میکنه. 787 کارخانه تولید بوئینگ فعلا فعالیت‌هاشون رو متوقف کردن.
بعد سپاسگزارم. سمیرا قرایی قطعا با ما خواهد بود در مجله بعد از ظهر و باز هم نگاهی خواهیم کرد خیلی اجمالی تر به این قضیه. اما همونطوری که شنیدید در صحبت‌های سمیرا هم مستتر بود، به هر حال کرونا داره به نوعی خودش رو گسترش میده و الان عالی ترین مقام سیاسی بریتانیا بوریس جانسون، نخست وزیر 55 ساله این کشور، از روز گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در لندن بستری شده. هانا کاویانی ما رو میبره به این بیمارستان و حال و هوای بوریس جانسون در اونجا.
I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients and I shook hands with everybody.
این یک ماه و چند روز پیش است. وقتی دست دادن، بغل کردن و بوسیدن یکدیگر بساط خود را از دنیای پیرامون جمع می‌کرد، نخست وزیر بریتانیا همچنان از این می‌گفت که او با مردم دست خواهد داد. حدود دو هفته بعد از این اظهارات، وقتی بسیاری از کشورها اقدامات محدود کننده برای مقابله با کرونا را در پیش گرفته، مدارس را تعطیل کرده و از اجتماع بیش از چند نفر جلوگیری کردند، آقای جانسون همچنان بر این باور بود که بریتانیا به زندگی عادی خود ادامه خواهد داد. اما با افزایش ناگهانی آمار مبتلایان و مرگ و میر، نخست وزیر مجبور شد از موضع پیشین خود صرف نظر کند و به جمع بسیاری از کشورها در جامعه جهانی بپیوندد که وضعیت اضطراری اعلام و فعالیت اجتماعی را متوقف و همه تلاش خود را بر مبارزه با کرونا معطوف کردند. پیش از این بحران اخیر، پس از مدت‌ها فراز و نشیب، بوریس جانسون روزهای خوبی را سپری می‌کرد. نه تنها در زندگی شخصی که از تصمیم به ازدواج با شریک زندگیش و انتظار برای تولد فرزندشان خبر داده بود، بلکه 4 ماه پیش از انتخاباتی سربلند بیرون آمد که بزرگترین پیروزی حزب محافظه‌کار در 3 دهه اخیر بود. بریتانیا در حال پیمودن مسیری ناهموار و دورانی نو در پی خروج از اتحادیه اروپا بود که ویروس مرموز به این کشور رسید. و حال در کنار هزاران بریتانیایی که مبتلا به این ویروس شده و یا جان خود را از دست دادند، امروز بلند پایه ترین مقام سیاسی این کشور نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و زمام امور را به دامینیک راب، وزیر خارجه‌اش، سپرده است. بریتانیا از لحاظ میزان ابتلا به ویروس کرونا در میان مقامات عالی و شخصیت‌ها در مجموع خبرساز بود. پیشتر وزیر بهداشت و همچنین عالی‌ترین مقام پزشکی کشور از ابتلا به کووید 19 خبر دادند که حال هر دو به زندگی عادی بازگشتند. چارلز، بزرگترین فرزند ملکه بریتانیا، نیز به کرونا مبتلا شد و به قرنطینه رفت. بوریس جانسون هم از 10 روز پیش در نوعی از قرنطینه خانگی بود و آخرین بار 5 شنبه گذشته در مقابل در ساختمان شماره 10 در خیابان داونینگ دیده شد. وقتی برای لحظاتی در مقابل دید عموم در حرکتی اجتماعی تشویق پزشکان و پرستاران مشارکت کرد. در این 10 روز نخست وزیر بریتانیا از راه دور اداره امور را بر عهده داشت تا اینکه روز یکشنبه خبر رسید که آقای جانسون را برای برخی معاینات به بیمارستانی در لندن منتقل کردند. حدود 24 ساعت دفتر نخست وزیر در تلاش برای عادی جلوه دادن اوضاع بود تا اینکه شامگاه دوشنبه خبر بعدی شوکی برای بریتانیا و سیاست جهانی بود. بوریس جانسون به دلیل ادامه درگیری با بیماری به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده و برای کمک به تنفس از اکسیژن استفاده می‌کند، اما گفته شده هنوز از دستگاه تنفس مصنوعی یا همان ونتیلاتور استفاده نشده است. اما خبری که فضای سیاسی را تکان داده آنچنان بر اقتصاد تاثیرگذار نبود. با باز شدن بازار سهام در بریتانیا در روز سه‌شنبه رشدی 3% در این بازار دیده شد و کارشناسان این حوزه گفتند دلیل اصلی این وضعیت حفظ نسبی ارزش پول بریتانیا پوند استرلینگ در مقابل دلار است.
شنیدید آخرین وضعیت بوریس جانسون نخست وزیر 55 ساله بریتانیا که از روز گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در لندن بستری شده. به هر حال اگر که شما مشاهداتی دارید باز هم دعوت می‌کنیم که حتما به ما بپیوندید و مشاهدات خودتون رو از ما دریغ نکنید. آخرین آمار رو هم که اعلام شده، آمار رسمی تاکید می‌کنم، 62589 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند که تعداد درگذشتگان به 3872 نفر رسیده. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید در این مجله نیمروزی، وعده ما مجله بعد از ظهر. امیدوارم که اونجا هم همدیگر رو بشنویم.